خب حالا نوبت میرسه به تمرینات حضور در لحظه. قبل از اینکه این تمرینات خدمت شما تقدیم بکنیم، چند تا نکته مقدماتی رو باید عرض بکنم. اولا از بین این تمرینات، از هر کدومشون که به نظرتون راحت تر میاد شروع کنید. ثانیا برای رسیدن به نتیجه هیچ عجله نکنید. نتایج و گزارش های دوستاتون هم شما رو ناامید و نگران نکنه. یه وقت دچار رنج مقایسه نشید که مثلا فلانی این تمرین الان یه هفته از شروع کرده، این گزارش های خوب داره میده، پس من چرا نمیتونم این گزارش ها رو بدم؟ خب آدم ها با هم تفاوت دارن. ما گفتیم یکی از رنج های ذهنی رنج مقایسه است و باید مواظب باشیم دچار رنج مقایسه تو این فعالیت نشیم. نکته سوم این که حتما یه جدول یا چکلیست مراقبه طراحی بکنید و هر روز این تمرینات رو انجام بدید و تیک بزنید. البته تو کتاب مهارت‌های زندگی جدول‌هایی رو بهتون پیشنهاد دادیم، منتها شما میتونید متناسب با شرایط زندگی خودتون و روحیات خودتون تمریناتی رو طراحی بکنید. تمرین اول، نوشیدن آب خنک. فرض بفرمایید دارید میرید خونه و تشنتونه. سر راه آب نخورید، صبر کنید. وارد خونه که شدید مستقیم نید سراغ یخچال. اول لباساتون رو در بیارید. اگه کاری دارید، به جایی میخواید زنگ بزنید، مشغله‌ای دارید، همه رو رفع بکنید. اگر میخواید مثلا دستشویی برید با خیال راحت، اگه کمرتون خسته است یه دراز بکشید، یه نفسی تازه کنید. بعد بدون اینکه مسئله و مشغله‌ای داشته باشید، یه لیوان آب خنک بریزید و بذارید جلوتون. بعد با توجه کامل شروع کنید به خوردنش. موقعی که دارید میخوریدش به هیچ چی هم فکر نکنید، به کاری که بعد از خوردن اون آب میخواید انجام بدید یا به کارهایی که امروز انجام دادید، به هیچ چی فکر نکنید. فقط و فقط آب رو بنوشید. اون وقت خواهید دید که این آب با آبهای دیگه‌ای که همینجوری هول هولکی میخوریم مزه‌اش خیلی تفاوت داره. سعی کنید همیشه تا حد امکان اینجوری آب بخورید. یه تجربه است دیگه. این تجربه رو چند بار انجام بدید. اگر دیدید که لذت بخشه تکرارش بکنید. ما توی یکی از کارگاه ها وقتی این تمرین رو به دوستان پیشنهاد دادیم، فرداش یکی از عزیزان یه گزارش قشنگی داد. یادم میاد فصل تابستونم بود. گفت من آتش دارم، مخصوصا تو تابستونا وقتی میرسم خونه یه پارچ آب میگیرم دستم، لیوان به لیوان همینجوری میخورم، پارچ تموم میشه، دل من در حال ترکیدنه ولی هنوز تشنم. این تمرین رو رفتم انجام دادم، یه لیوان آب ریختم، شروع کردم بهش توجه کردن، باهاش حرف زدن. آخه من یه خوردم توضیحات اضافه هم بهشون داده بودم، گفتم مثلا لیوانو بذارید جلوتون بگید خب من که حالا نمیخوام بخورم، فعلا میخوام این بخار روی لیوانو تماشا کنم، فعلا میخوام باید یه حرفی بزنم. بعد با توجه کامل خوردم. وقتی اون یه لیوان آبو خوردم دیگه دیدم تشنه نیستم. اتفاقا یکی از روش‌های ترک سیگارم روش حضور در لحظه است. به سیگاریا میگن که شما سیگاری که روشن کردید تلویزیون نگاه نکنید، با کسی بحث نکنید، با لذت کامل سیگارو بکشید. اون وقت به جای اینکه مثلا 10 نخ سیگار بکشید تا شارژ بشید، با 2 نخ سیگار، با 3 نخ سیگار شارژ میشه. با این روش سیگارو ترک میکنن، با روش حضور در لحظه، یا لااقل مقدار مصرف سیگارشون رو کاهش میدن. بعضی هستن وقتی عصبانی میشن شروع میکنن سیگار کشیدن، 10 نخ سیگار کشیده ولی چون توجه نکرده اون هدفی که از سیگار کشیدن داره هم برآورده نمیشه. خب تمرین دوم، تمرین غذا خوردن. با این دستورالعملی که بنده پیشنهاد میدم، برید یه بار غذا بخورید، اگر خوب بود ادامه بدید. اولا خودتون رو به اشتها و گرسنگی برسونید، یا با فعالیت زیاد یا با کنترل میان وعده ها. مثلا قبل از غذا اگه کیک شیرینی چیزی آوردن نخورید، خودتون رو به حالت اشتها و گرسنگی برسونید. سر سفره تلویزیون رو خاموش کنید. بحث موضوعی و شغلی جدی هم با کسی نداشته باشید. اصلا هم تو خوردن و جمع کردن سفره عجله نکنید. امامای ما فرمودن که زمانی که سر سفره شما صرف میکنید جزء مدت عمرتون حساب نمیشه. یعنی چی؟ یعنی که با خیال راحت این کار رو کاری حساب کنید. اینجوری نگید که بابا ما وقت نداریم که، پس بذار حالا تا سر سفره دور همیم در این موضوعی با هم گفتگو بکنیم یا فلان فیلمو ببینیم. نه، شما غذا خوردن یه کار با ارزش حساب بکنید. خب موقع غذا خوردن میتونید با هم شوخی بکنید، با هم یه گفتگوی با محبتی داشته باشید، اما سر موضوعی گیر نکنید، با هم بحث نکنید. نکته بعد این که موقع غذا خوردن به چیزی فکر نکنید، حتی به قاشق بعدی. یه تقلبم برسونم، هر قاشقی که دارید میخورید با خودتون یا حتی با صدای بلند بگید که به به این یه قاشق چه خوشمزه بود، ببینم قاشق بعدی چجوریه. قاشق بعدی هم بخورید بگید اینم خیلی خوشمزه بود. قاشق بعدی ممکنه یه کمی مسخره به نظر برسه، اما چند بار این تمرین رو انجام بدید بعد نتیجهشو میبینید. اولین نتیجه با حضور در لحظه غذا خوردن اینه که مزه غذا رو خوب متوجه میشه. دومین نتیجه غذا خوردن با حضور در لحظه اینه که به اندازه اشتها، به اندازه نیاز بدن غذا میخورید، پرخوری نمیکنید مثل اون سیگاریا. ما هم خیلی وقتا غذا رو همینجوری میخوریم، اونقدر میخوریم که دیس خالی بشه، اونقدر نمیخوریم که معده پیغام بده که من دیگه اشتها ندارم. پیغام معده وقتی به مغز میرسه که یه سکوت و آرامش و توجهی باشه، ولی اگه یه فیلمی تماشا بشه، یه بحثی انجام بشه، بیچاره معده هر چی فرکانس میفرسته میگه من سیر شدم سیر شدم، ما 10 دقیقه دیرتر یه رو دیرتر متوجه میشیم. لازمه اینو عرض بکنم که همه این نکته هایی که من عرض کردم مهمه. مثلا حتما باید گرسنه باشیم تا با حضور در لحظه بتونیم خوب غذا بخوریم. میدونید که تو دین ما هم تدبیری اندیشیده شده که ما با حضور در لحظه غذا بخوریم. مثلا در ماه مبارک رمضان خداوند ما رو مجبور میکنه که گرسنه بشیم و بعد از گرسنگی سر غذا بشینیم تا مزه غذا رو بفهمیم. خیلی از مردم هستن که مزه نون بربری تازه رو سالهاست درک نکردن، با وجودی که هر روز دارن میخورن. سالهاست نون سنگک تازه میخورن ولی مزه شو درک نکردن. چرا؟ چون بدون حضور در لحظه، بدون اشتها و با چاشنی مربا و کره و امثال هم میخورن و مزهش متوجه نمیشن. خداوند چون ما رو دوست داره و دوست داره که از همه نعمت ها لذت ببریم، یه تدبیری اندیشیده که ما روزه بگیریم و لحظه افطار یه شادمانی و لذت فوق العاده ای به ما دست بده، که البته ما اون رو هم معمولا خراب میکنیم دیگه، اونقدر پرخوری میکنیم یا اونقدر فیلم ها و سریال های ماه رمضان رو میبینیم که اون هم دوچار آفت هایی میشه. یه تمرین دیگه هم درباره غذا خوردن من عرض بکنم. فرض بفرمایید به عنوان یه میان وعده یه دونه سیب یا یه میوه دیگر رو انتخاب بکنید، شروع کنید باش حرف زدن، با توجه اون سیب و گاز بزنید. باور کنید اگر با حضور در لحظه کسی سیب بخوره متوجه میشه که صدای گاز زدن سیبم به اندازه مزهش خوشمزه است. اگه کسی با حضور در لحظه خیار بخوره متوجه میشه که بوی خیار هم به اندازه مزهش خوشمزه است، بلکه خوشمزه تر. اما ما بدون حضور در لحظه فقط میخوریم و به همین دلیل ممکنه خیلی بهره ویتامینی، بهره غذایی هم از غذاهایی که میخوریم نبریم. قبل از اینکه تمرین بعدی رو خدمتتون تقدیم بکنم باید عرض بکنم که این تمرین غذا خوردن مقدمه‌ایه برای فعالیت سطح بالاتر. در واقع ما در این تمرین تلاش کردیم که ببینیم غذا رو و بچشیم آب رو، مزه غذا رو درک بکنیم. حالا مرحله بالاتر چیه؟ مرحله بالاتر اینه که توجه بکنیم به اینکه این غذا از کجا اومده. یه بذری بوده، در یه زمینی کاشته شده، یه کسی اون زمین رو رسیدگی کرده، یه بارونی نازل شده، بعد یه عده اون رو درو کردن، آرد کردن، خمیر کردن، پختن، تازه شده نون سر سفره که اصلا دیده نمیشه. حالا بقیه مواد غذایی هم با همین شکل تهیه شده. خداوند در قرآن میفرماید که فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعامش نگاه بکنه. انا سببنا الماء صبا، وقتی که غذا رو که میبینه اونجا هم ببینه که ما آب رو به صورت باران فرو فرستادیم. وقتی داره غذا میخوره اونجا رو ببینه که ما دانه ای رو از زمین رویاندیم. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، اونجا رو هم باید ببینه، انسان میتونه. اما ما در این تمرینات برای فعالیت مقدماتی فعلا میخوایم همون غذا رو ببینیم، حضور قلب داشته باشیم سر سفره. حالا حضور قلب سر سجاده نماز فعلا مرتبه های بعدیه. آخه بعضی از عزیزان میان سوال میکنن که آقا ما چجوری حضور قلب در نماز داشته باشیم؟ ما میگم فعلا حضور قلب در سفره داشته باشیم، بعد حضور قلب موقع مطالعه داشته باشیم، حضور قلب موقع حرف زدن با همسر داشته باشیم، بعد حالا میرسیم به مرحله حضور قلب در نماز. اینجاست که وقتی ائمه ما فرمودن اگر نماز قبول بشه همه اعمال قبول میشه. حالا من اینجوری میگم، اگر نماز کسی قبول بشه یعنی که همه اعمالش قبول شده، یعنی همه مراحل رو گذرونده، حالا دیگه موقع نمازم حواسش جمعه. تمرین سوم، ارتباط با طبیعت، یا به عبارت دیگه مشاهده بی نهایت های واقعی. آدم با مشاهده بی نهایت های واقعی ذهنش تعطیل میشه، کلن شهود ذهن رو تعطیل میکنه. یه مثالی زدیم از تاریک شدن خونه، وقتی که خونه برق قطع میشه ذهن شروع میکنه ترسوندن ما، ولی وقتی که لامپ روشنه ذهن تعطیله. داریم میبینیم دیگه، این لیوانه، این ظرفه، اینم روشوییه. مثلا آدم از چیزی نمیترسه چون داره میبینه. کلن با شهود ذهن تعطیل میشه. حالا شهودهای عمیق ذهن رو کاملا تعطیل میکنن، مثل دیدن آسمان پرستاره شب. اگه کسی بره کویر یا توی روستای دور افتاده فقط آسمون رو تماشا کن، پر از ستاره هایی که به شدت نزدیک به نظر میرسن، بعد از لحظاتی حالت عجیبی بهش دست میده که قابل وصف نیست. یا مثل فضای رمزآلود و دنج جنگل، تا چشم کار میکنه جنگله و هیچ معلوم نیستش که پشت این درخت ها چه حیواناتی، چه حشراتی، چه موجوداتی دارن زندگی میکنه. آدم با مشاهده یه همچین صحنه ذهنش تعطیل میشه. یا آرامش و عظمت کوهستان، آدم وقتی توی کوهستان قرار میگیره انقدر ساکته که اصلا بعضی هم میگن انقدر ساکته که میخواد گوشمون کر بشه. یه آرامش عجیبی و یه عظمت عجیبی مقابل انسان به نمایش در میاد، ذهن تعطیل میشه، تعطیل میشه، استراحت میکنه. یا سکوت غریبانه کویر، کسی که میره تو کویر دل میده به اون سکوت غریبانه، بعد چند لحظه احساس آرامش عجیبی میکنه، احساس خلوت عجیبی میکنه، به خاطر اینکه ذهنشو گذاشته کنار، ذهن یه استراحتی کرده، حالا قبراق و آماده اومده به خدمتش. یا وسعت بی انتهای آسمان تو روز، وقتی همینجوری آدم نگاه میکنه به حرکت ابرها و به اون آسمون بی انتها، یه احساس عجیبی به آدم دست میده. یا مثلا تلاش بی وقفه موجها تو کنار ساحل، آدم که میشینه کنار ساحل و میبینه که میلیونها ساله که این موجها به صورت خستگی ناپذیر هی دارن میان به سمت ساحل، برمیگردن دوباره میان ساحل برمیگردن. کسی که به حرکت موجها خیره بشه و توجه بکنه، بعد از چند لحظه ممکنه اسمش هم فراموش کرده باشه، اصلا فراموش کرده باشی که الان چی کار داره میکنه. یک حالت شبیه بیخودی و رهایی بهش دست میده. همه این تمرین ها به ما کمک میکنن تا حضور در لحظه داشته باشیم. چون عرض کردم شهود و مشاهده ذهن رو تعطیل میکنه، البته با رعایت اصول. بعضی هستن آداب حضور در این مناظر طبیعی رو رعایت نمیکنن. مثلا یکی از آداب ارتباط با طبیعت اینه که شما وقتی به مهمانی طبیعت میری مشغله هاتو باید قطع بکنی. مثلا موبایلتو باید خاموش بکنی، ارتباطتو با دنیای روزمره قطع بکنی. اما بعضی هستن برعکسن، وقتی که میرن توی مکان طبیعی قرار میگیرن تا زیادشون میفته به یه دوستی زنگ بزنن، یه احوال پرسی بکنن، تازه یه پوزی هم بعضی ها میدن که الان از کنار مثلا قله دماوند دارم با شما صحبت میکنم، یا گوشیشون رو در میارن شروع میکنن عکس یادگاری گرفتن، به جای اینکه یه تصویر ماندگاری رو در جان خودشون منعکس بکنن شروع میکنن عکس میگیرن. و این ممکنه یه مقداری حضور در لحظه رو مخدوش بکنه. یکی دیگه از آداب حضور در طبیعت رعایت سکوته. خیلی وقتا دیدم که کنار یه چشمه یا کنار کوهی در یه خلوتی نشستیم، یه خانواده با ماشینش تشریف میاره. بعد برای اینکه از اون لحظه بهتر استفاده بکنه و لحظات خاطر انگیزتری داشته باشه، ضبط ماشین رو روشن میکنه و یه صدای شادی به خیال خودش تولید میکنه و خاطره‌ای برای خودش میآفرینه. اما هدف ما از ارتباط با طبیعت حضور در لحظه است. هدف ما از ارتباط با طبیعت اینه که خودمون رو فارغ از مشغله ها پیدا بکنیم و این هدف لازمش رعایت سکوت. خب یه نکته ای که همیشه توی کارگاه ها بعضی از دوستان مطرح میکنن اینه که آقا این کنار دریا رفتن و کویر رفتن و کنار کوه رفتن برای آدم های مرفعه، برای آدم های پولداره، ما که وقت نداریم، مشغله داریم، گرفتاریم. اولا که اگر کسی علاقه داشته باشه، اگر کسی اعتقاد به این کار داشته باشه، حتما وقت خالی میکنه و با حداقل هزینه میتونه این کار رو انجام بده. در دین ما هم به سیر کردن در طبیعت تأکید شده، بس به عنوان یک عمل مستحب دینی هم میشه به این حضور در طبیعت نگاه کرد. پس سعی کنیم در زندگیمون یه برنامه و یک جای خالی برای این حضور در طبیعت تنظیم بکنیم. ثانیاً اگه کسی واقعاً زندگی پرمشغله‌ای داره و براش مقدور نیستش که گردش در طبیعت بکنه، خب میتونه این کار رو در نزدیکترین پارک محل زندگیشون انجام بده. یا اصلا اگر وقت این کار رو هم نداره میتونه فیلم مستند تماشا کنه، منتها با توجه و با حس کامل. وقتی که تو اون فیلم مستند قطب شمال رو نشون میده یا حیواناتی که داخل برف دارن حرکت میکنن رو میبینه، واقعا باید اون سرما رو حس بکنه. یا وقتی یه فیلم مستندی درباره کویر میبینه، واقعا باید خودش رو در خلوت و اون حرارت کویر قرار بده. خب میدونید من چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم که یه گلدان و یه دونه لوبیا که توش بکاریم برای ارتباط با طبیعت کافیه. یه دونه لوبیا میکاریم، بهش آب میدیم، بعد چند روز جوونه میزنه. همین برای حضور در لحظه اکنون، همین برای مشاهده طبیعت و ارتباط با حقایق هستی کافیه. بقیه این همه کوه و جنگل و کویر و دریا و ستاره ها رو خداوند به ما آوانس داده، از روی لطف و رحمت و فضلش به ما بخشیده. ما از کنار درخته تو خیابون بی توجه رد میشیم، خدا میگه این بنده من خیلی مشغله داره، میگه به بهار نیاز داریم. درخت ها شروع میکنن به جوونه زدن، شکوفه زدن. دوباره بی توجه از کنارشون رد میشه، میگه تابستون. دوباره بی توجه از کنارشون رد میشه، میگه خب حالا باید پاییز بشه، رنگ برگ ها تغییر بکنه، رنگا رنگ بشن، یواش یواش شروع کنن به ریختن. بازم بی توجه رد میشه، میگه خب همه برگا بریزن. دوباره یک سال فعالیت رو از نو شروع میکنیم تا شاید این آقا یا خانم پرمشغله این نشانه ها رو ببینه و با خود حقیقیش ارتباط برقرار بکنه. در قرآن می فرماید که و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون، و چه بسیار نشانه هایی که در زمین و آسمان ما قرار داده بودیم تا ببینن و به ما برسن، اما از کنارش بی توجه رد شدن و رویگردان بودن به سمت مشغله های خودشون، به سمت خدایان خودشون، به سمت آمال و آرزوهای خودشون. به قول سهراب سپهری، من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود، کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد، هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. خیلی نشانه ها هست برای حضور در لحظه، خیلی بهانه ها وجود داره برای حضور در لحظه و برای ارتباط با خود حقیقیم، اما بازیگوشی ذهن و جولان ذهن مانع این ارتباط میشه و ما تمام این تمرینات رو باید انجام بدیم تا بتونیم یه حضور بی واسطه ای با حقیقت هستی انشالله داشته باشیم.